من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صفحه 76 از همین کتاب‌های خطبه قدیر که ما در خدمت کلام نبی مکرم اسلام هستیم، عبارت رو من می‌خونم. معاشر الناس، بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین و الحجة علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین. بیان این قسمت گذشت که 3 قسمت بود، بحث بشارت انبیاء گذشته نسبت به ظهور پیغمبر آخر الزمان و همچنین در مورد این که خاتم النبیین هستند و بعد اون حضرت پیغمبری نخواهد آمد. سومین مطلبی که گذشت بحث این که حضرت حجت هست بر جمیع مخلوقین، که از این حجت بودن بحث واجب الاطاعت دریافت شد و این مطلب رسید به اینجا که فمن شک فی ذالک فقد کفر کفر الجاهلیت الاولا. کسی که حجت هست بر خلایق و کسی که خداوند نوید ظهور او رو توسط انبیاء گذشته داده است و خاتم النبیین است، حضرت می فرمایند فمن شک فی ذلک، بحث شک هست و رد که جای خود داره. اینجا ببینید بحث شک در مطالب و آنچه پیغمبر اکرم بیان می کنند به منزله کفر جاهلیت است. یعنی زمانی قبل از بعثت پیغمبر اکرم مردم در چه حال و روزی بودند، یعنی برگشت و قهقرا به اون زمان کفر کفر الجاهلیت الاولا. و من شک فی شیء من قولی، خوب در خطبه قدیر گرفته تا زمان 23 سال رسالت اون حضرت، اگر جای کسی شک کند در قول نبی مکرم اسلام، و من شک فی شیء من قولی هذا فقد شک فی کل ما انزل الی، یعنی تمام آنچه که بر پیغمبر نازل شده است رو شک کرده، حتی اگر در قسمت و شیئی از اون شک کنه. باز ادامه در بحث شک، و من شک فی واحد من الائمه. خب ائمه اثنا عشر در قدیر معرفی شدن، سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام، خاتم الاوصیا، مهدی آل محمد جل الله تعالی فرجه الشریف. حالا ببینید و من شک فی واحد من الائمه، در یکی از ائمه شک کند که انه شک در کل آنها کرده است. خب مشخصه، ما دیدیم در تاریخ نظرات اهل بیت علیهم السلام در کسانی که چند امامی بودن یا واقفیه بودن، در هر صورت اگر در یکی از امام‌ها شک کند، حتی رد نکنه، این شک در اونها، شک در همه اونها بزرگواران است. و خب و شاک و فینا فنار، جایگاه این گونه افراد هم آتش است. خب بحث امروز ما به فضل الهی در مورد همین شک است که منجر به کفر جاهلیت میشه و اصلا این کفر جاهلیت چیست و جاهلیت اولا به چه معناست. خب بحث رو اینطور آغاز میکنیم که ابتدا با توجه به این که حضرت فرمودن در فراز قبل حجتون علی جمیع المخلوقین، و ما نتیجه گرفتیم و بحثش رو کردیم که این حجت به معنای واجب الاطاعه است. حالا واجب الاطاعه رو ما باید از قرآن کریم ببینیم خداوند متعال چه میفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 8:7، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب باید آنچه را که پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد خلاصه بر حذر باشید. این اولین آیه. باز قرآن کریم در باب اطاعت از وجود نازنین پیغمبر اکرم و واجب الاطاعه بودن او بیان میکنه. آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. یه حدیثی هم عرض کنم خدمت شما بزرگواران، مناقب ابن شهر آشوب جلد 3 صفحه 203، عبارت بیانی است که ابوذر غفاری رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه از قول نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنند و خطاب به امیرالمؤمنین، یا علی من اطاعک فقد اطاعنی، کسی که تو رو اطاعت کند. چون بحث فقط اطاعت از نبی مکرم نیست، بلا فاصله این اطاعت باید از اوصیا ایشون انجام بشه. یا علی من اطاعک فقد اطاعنی، و من اطاعنی فقد اطاع الله، و من اساک فقد اسانی، و من اسانی فقد اسالله. اسیان و نافرمانی از امیر المؤمنین علیه السلام، اسیان و نافرمانی از پیغمبر اکرم است، روحی فدا. و کسی که اسیان و نافرمانی کند از پیغمبر اکرم، قطعا خداوند متعال رو اسیان کرده است. در بحثی که خدمت شما بزرگواران داریم، اول باید بحث جاهلیت اولا رو بررسی کنیم، که خب این دو قسمته، یکی بحث جاهلیت هست، یکی هم بحث این اولا بودنشه. در بحث جاهلیت اگر ما دقت کنیم، جاهلیت از جهل گرفته میشه و در مقابل علمه. حالا این بحث جاهلیت رو 4 تا معنا اگر ما دقت کنیم و قولها رو بررسی کنیم، 4 تا قولش رو به این صورت که من عرض میکنم خدمتتون در بحث جاهلیت میشه معنا کرد. اولین قول در بحث جاهلیت که این جاهلیت برگشت به قبل از بعثت نبی مکرم روحی فداست، اولین معناشو میفرمایند که چرا بحث جاهلیت میکنند قبل از بعثت؟ میگن چون اونا آشنا به قرائت و کتابت نبودن، این اولین معنا براش کردن. دومین معنایی که برش هست بحث اینه که قبل از بعثت اینا با وجود مقدس پیغمبر اکرم و آنچه که حضرت در طول 23 سال بر اونها بیان کرد آشنا نبودن، با احکام با شرایع آشنا نبودن، لذا این عدم آشناییشون یعنی عدم علم به آنچه که نبی مکرم اسلام در این طول 23 ساله بیان کرد. سومین معنایی که در بحث جاهلیت بیان میکنند اینه که مردمان اون زمان خلق و خویشون خلق و خوی بیخردان بود. حالا این که میگن بیخردان به چه معناست؟ اینه که قبل از بعثت نبی مکرم اسلام اون خلق و خوی نابخردان یه ملاکی داشت که اون ملاکشون باعث اعتباری در خودشون ایجاد میکردن و یک سری اعمالی رو انجام میدادن که این اعمال خود به خود باعث رفتارهای اونها و عادات اونها میشد که بسیار مذمت شده و در اسلام نسبت به اونها نهی شد. حالا اون برنامه ای که داشتن این بود که مثلا به عنوان نمونه اینا حسب و نسب رو معیار قرار میدادن، اصل تقوا نبود، یا اینکه قوت و نیرو هر که قوی تر بود اون ملاک بود. خب ملاک جهالت دیگه، کبر و غرور و نخوتی که داشتن و عجیب از این موضوع دیگران در رنج بودن و دیگه ملاک جاهلیت بود. چهارمین معنایی که حالا اصل مطلب ما هم همینه در وحث اینه که ما جهل رو به معنای سفاحت ببینیم، سفیه بودن ببینیم و در مقابل خرد معنا کنیم، که حالا خیلی بحث مهمیه که این سفیه بودن عجیبه که بعد شهادت پیغمبر اکرم مثلا این معنا شد و این خلاصه به ظهور رسید که پیامبر توصیه‌هایی دارن که عرض میکنیم به فضل الهی. خب قرآن کریم در بحث همین معنا برای بحث جاهلیت بیان داره که من دو نمونش رو عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. سوره بقره آیه 67 رو اگر ما بررسی کنیم، وقتی که خداوند منان به موسی الی نبینا و آله علیه و علیهم السلام امر میکنه که بگو گاوی رو ذبح کنن، در اون قضیه ای که حضرت موسی با بنی اسرائیل درگیر بود و بنا بود قاتل اون شخص مشخص بشه، خب وقتی این بیان و امر از طرف باری تعالی شد، خب چه جوابی دادن؟ جوابشون این بود که به موسی عرض کردن که آیا ما رو مسخره میکنی؟ این چه کاریه که ما گاوی رو ذبح کنیم؟ اصلا این چیه؟ حضرت موسی به اونها فرمود قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. اینجا جاهلین و بحث جهل در معنا در مقابل خرده، یعنی پناه میبرم به خدا اینکه من سفیه باشم علیه بالله، بحث سفاحت است. دومین آیه ای که به محضر نورانی شما بزرگواران عرض کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. یوسف آیه 33. خب چه عرض کرد محضر باری تعالی حضرت یوسف در اون حالی که این زنان وسوسه می کردن که خداوند و بار پروردگار رو اگر مکر این زنان رو از من خلاصه نگردانی من جزء سفیهان قرار خواهم گرفت. و این سفاحت و بحث جاهلیت همینه که و اکن من الجاهلین. خب اینجا چه پیامدهایی داره این سفاحت و سفیه بودن؟ بحث غضب، بحث عدم انقیاد. یکی از مواردی که بسیار پیغمبر اکرم در خطبه قدیر متذکر اون می‌شدن بحث انقیاد است، سر تعظیم فرود آوردن در مقابل ولایت، در مقابل امیرالمؤمنین و حماقت و دیگر رذایلی که بعد از ظهور نبی مکرم اسلام و بعثت همه اینها جزء رذایلی بود که پیغمبر اکرم با اون مبارزه کرد و آروم آروم مردم رو تربیت به آداب اسلامی نمود. در بحث این که این حلم که جهل در مقابل حلم است، می‌فرمایند اصلا کل اسلام حلمه، یعنی اسلام آمد که در مقابل اون جهل بایسته، جهل ما قبل بعثت. جاهلیت اولا، کفر کفر الجاهلیت اولا. خب جاهلیت اولا چیه؟ وقتی اولا گفته میشه ذهن میره به ثانی، آقای اولیش دومیش چیه؟ اینجا مختلفه، بسیار بحث کردن مفصله در بحث اقوال مختلفی که آقا جاهلیت اولا چیه، ثانی چیه، اصلا ثانی هست نیست. همه اینها رو یه قول معتبر که اگه ازش بخوایم بگیریم مفصل بررسی شده اینه که عرض میکنم جاهلیت اولا رو، اولا رو به معنای سابق میگیرن، نه اینکه یک دومی براش معنا کنن، برای اولی و دومی. نه، حالا با دوم یا بخوام بررسی کنیم اولیش چیه، میگن به معنای سابق، قبل، ما قبل، ما قبل بعثت. که حالا بحثی که ما قبل بعثت، آیا ما قبل بحث انبیاء گذشته بوده و چی بوده و مفصل بررسی شده. خب به معنای سابق، حالا شاهدهای از قرآن کریم در این معنا بیاریم که جاهلیت اولا یعنی سابق. و سلام. آیه شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنعیدها سیرتها الاولا، در بحثیه که خب حضرت موسی علیه السلام به امر الهی عصا رو انداخت، خب اژدهایی شد، بعد برگرده به اولش، به شکل اولش. خب ببینید سیرت هل اولا، قرآن اینجا اولا رو در بحث بازگشت به سابق معنا هست. دومین آیه، آیه اول که قرائت شد تاها 21، این آیه دوم هم تاها 51، قال فما بال القرون الاولا، که خب اینجا باز این کلام فرعون است که عرض میکنه خدمت موسی علی نبی دا و آله علیه السلام که حال اقوامی که پیش از این میزیستن چگونه است، یعنی قبلیا، سابقیا. پس اولا به معنای سابق شد. آیه سوم عرض کنم خدمتون به عنوان شاهد سوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولم تعتهم بینتو ما فی صحف الاولا. خب این هم باز به عنوان سابق معنا میشه که آیا این قرآن که دلیلی روشنی بر معارف کتابهای پیشین آسمانیست نیومده، پس این هم به سابق برمیگرده. حالا همه این بحث بدین معناست که آقا بحث جاهلیت الاولا یعنی ما قبل بعثت، تمام. حالا ما قبل بعثت چه خبر بوده؟ شما همه این معانی رو بکنین، یعنی مردم اطلاع نداشتن که پیغمبر آخرالزمان چه خصوصیاتی داره باشه، شرایط چی بوده، احکام چی بوده، خلق و خوی اونها خلق و خوی نابخردانه بوده، نمیدونم بحث این که فقط نسب و نسب رو قرار میدادن، قدرت معیار بود و بگید حالا چه خصوصیاتی که همش جزء رذایل بوده. پس جاهلیت اولا رو برمیگردون به قبل از بعثت، چه خبر بوده قبل از بعثت. از امام باقر علیه السلام نقل است که گرچه در کتابهای مخالف هم اومده از ابن عباس این مطلب، اما عبارت اینه فی هذه الآیه، در مورد این آیه، و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. اینجا فرمودن قال ای ستکون الجاهلیت الاخرى، یک جاهلیت دیگه ایه، یعنی اون ذهنی که ما میره راجع به این مطلبه، یعنی یه اتفاقهایی در این زمان بعد شهادت پیغمبر اکرم میفته که این برگشت پیدا میکنه به اتفاقهایی که قبل افتاده. وقت جالبه که ذیل این آیه شریفه من دیدم ابن عباس نقل میکنه از وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن یوشع ابن نون، این وصی حضرت موسی علیه السلام بود، خب همسرش صفورا دختر شعیب، یعنی حضرت شعیب پدر خانوم حضرت موسی علیه السلام شده. این صفورا بعد از اون که پیغمبر زمان خودشون حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفت، 30 سال یوشع وصی بود، لذا صفورا قیام کرد بر علیه موسی. خیلی عجیبه، زن پیغمبر قیام میکنه و با عده‌ای در مقابل وصی پیغمبر خودش میسته و پیغمبر اکرم این مطلب رو بیان میکنن راجع به بحث حضرت موسی و وصی او یوشع، که همسر موسی وقتی قیام میکنه با عده‌ای و حضرت یوشع هم جهاد میکنه در مقابلش، و اینو میفرمایند همون گونه که پیشبینی ها هنوز اتفاق نیفتاده، و مرا خودم جالب بود این مطلب، در مورد این که بدانید دختر ابوبکر هم و نامش هم بیان میکنم، این هم در مقابل امیرالمؤمنین قیام میکنه. و جالبه که در همون زمانی که جهاد میکنه یوشه در مقابل این زن به نام صفورا، او رو خلاصه اسیر میکنه به شکل خیلی جالبی. بعد پیغمبر اکرم فرمایند که عایشه هم به دست امیرالمؤمنین اسیر میشه. و این در مورد این بحث که آخا ببینید تبرج الجاهلیت الاولا مفصله. حالا این در مورد زنان پیغمبر و بحث خود عایشه که قیام کرد در مقابل امام زمانش، از اینجا بحث اصلی ماست. ببینید این که جاهلیت الاولا، این که مردم برگشتن و قهقرا صورت گرفت، آقا در یک جمله آنچه که پیغمبر بیان کرد چه از احکام، همونطور که عرض کردیم قسمتی از حکم پیغمبر، یکی از ائمه، کسی شک درش کنه اون رد و مخالفت و جنگ که چیز دیگه ای اصلا، شک کنه، چقدر نازل کردن مطلب رو که کار به اونجا نکشه، یعنی شک کنی در امیر المؤمنین، شک کنی در اطاعت از امیر المؤمنین، وقت کفر و کفر الجاهلیت الاولا، برگشت پیدا میکنی به همون چهار معانی که بیان شد، یعنی اصلا هیچی نفهمیدی، همون خلق و خوی نابخردانه و ناجوان مردانه و هر چی که شما بگید در قبل از بعثت بوده. یعنی معیار چیه؟ ببینید معیار برای برگشت به جاهلیت امام زمان وقت است. رضا حدیث نبوی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود نازنین پیغمبر اکرم می فرمایند که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. خب این جاهلیت همون جاهلیت اولاست، همونه که پیغمبر اکرم فرمودن مبادا برگشت پیدا کنید. حالا این عبارت هم در صفحه 96 از همین خطبه های قدیر اگر محضر کلام رسول خدا هستید باز کنید ببینید عبارت رو، من قرائت میکنم ببینید چقدر این دو در کنار هم چقدر دقیق بیان شده. معاشر الناس انظرکم انی رسول الله قد خلت من قبلی الرسول افا امتو او قتلتو انقلبتم علا اعقابکم. اگر پیغمبرتون از دنیا رفت یا کشته شد مبادا برگشته به قهقرا کنید، که این برگشته به قهقرا طبق آیهی که پیغمبر اکرم در اینجا اشاره می کنند، این مطلب آیه شریفه آل عمران 144 و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على عقابكم و من ينقلب على عقبيه فلا يزر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. ببینید قرآن بیان میکنه و پیغمبر اکرم در خطبه قدیر اشاره میکنن، انذار میدن بترسید از این که برگردید. برگشت به جاهلیت یه معنا بیشتر نداره، یعنی اگر مخالفت با امام زمانتون کردید، مخالفت با امیرالمؤمنین و اوصیای او کردید، شما برگشت به جاهلیت کردید. این عدم شناخت یعنی عدم پیروی، عدم شناخت یعنی مخالفت، عدم شناخت یعنی عدم انقیاد. همه اینها رو که شما کنار هم بگذارید به این مطلب میرسیم که پیغمبر اکرم روز قدیر دارن انذار به این مطلب میدن، هشدار میدن که برگشت به جاهلیت یعنی برگشت به همه پستی ها، برگشت به همه رذالت ها. و ریشش چیه؟ بحث نشناختن امام زمان، نشناختن ولی الله، حجت الله. این نشناختن باعث این اتفاق ها میشه. ابن عباس بیانی داره راجع به حضرت امیر روح فدا در ذیل این آیه شریفه که 144 آل عمرانه و حضرت امیر روح فدا چقدر حساسن به این آیه و چقدر به اون کلام پیغمبر حساسن روح فدا. می فرماین این آیه شریفه رو حضرت می خواندن قرائت می کردند و عرضه می داشتم، می فرمودن والله به خدا قسم لا ننقلب على اعقابنا بعد اذ هدانا الله والله الا ان مات او قتل لاقاتلن على ما قاتل علي حتى اموت لاني اخوه وابن امه ووارثه فمن احق به مني. فرمودن حضرت به خدا قسم که آنگاه که خدا ما را هدایت کرد به قهقرا برگشتی نخواهیم داشت. یعنی خود امیرالمومنین علیه السلام زیاد این آیه رو میخوندن، زیاد متذکر این مطلب میشدن که برگشت به قهقرا نشه، یعنی مطیع رسول خدا، که اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت از خداوند منانه. و این یک نکته ایه که بزرگان هم به این بحث حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهله احتجاج کردن. خب این قضیه رو بگم حسن ختام باشه. و اون این که خب در زمان علامه امینی رحمت الله علیه ایشون رو دعوت میکنن به مجلسی، خب ایشون مراوده داشته، بحث میکرده مفصل و خب اونا هم بحث میکردن و یه اعتبار خاصی داشته از لحاظ علمی دیگه، همتون الحمدلله اشراف به این مطلب دارید نسبت به شخصیت این بزرگوار. وقتی در مجلسی ایشون رو دعوت میکنن، خب ایشون حاضر میشه فقط به این شرط که سخن نگه، بحث بالا نگیره، اینا هم شرط رو قبول میکنن. اما وقتی که ایشون در مجلسی که حدود بیان میکنن 70 الی 80 حافظ، که هر حافظی 100,000 حدیث حفظه، 70-80 نفر اینجوری نشسته بودن، نه 70-80 نفر مستمع عادی، بعد هر کسی بنامش حدیثی بگه، ایشون گفتن بناش رو ما نگیم دیگه. وقتی که ایشون میگه، میگه من بیان میکنم، اما قبل از اینکه حدیث رو بیان کنم باید از شما نسبت به سند این حدیث اعتراف بگیرم. لذا ایشون حدیث وجود مقدس پیغمبر رو میخونن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. بعد ایشون اقرار میگیرن از 70-80 نفر حافظ در اون جلسه، همشون میگن بدون تردید این حدیث متواتر از پیغمبر اکرم. خیلی خوب، بعد ایشون چقدر قشنگ احتجاج میکنن، به به چقدر شیعه باید زیرک باشه. این که میگن آقا بحث علم به چه در میخوره، بحث کلامی به چه در، اینقدر آیات، اینقدر دقت، اومدن قدیرشناسی، شرکت به چه درد میخوره؟ یک جاهایی اونچنان قشنگ اگر به لطف عنایت حضرت باری تعالی باشه کارسازه که در این حد. لذا ایشون که من یک سوال دارم، شما که اعتراف میکنید به این حدیث، بگید به من که امام زمان حضرت زهرا صدیقه طاهر سلام الله علیها چه کسی بود و اطاعت چه کسی بر او واجب بود؟ همین یه جمله. امام زمان حضرت زهرا طبق این حدیث نبوی چه کسی است؟ لذایشون میگن من نگاه کردم دیدم حدود ربع ساعت سر و پایین یک نفر از اینها جواب نداد. چقدر مهمه کسی که امام زمانش رو نشناسه به مرگ، بگن زهرا به مرگ جاهلیت از دنیا، اعوذ پناه بریم به خدا، صدیقه طاهره چه بگوین؟ بگن امام زمانش ابوبکره که باز ما تطوهی ساختتون علیه. خودشون نوشتن در بحث عیادت از حضرت زهرا، شنیدن دسته هایشون هست، اومده راجع به این که صدیقه اطهر از دنیا رفت، زهرا از دنیا رفت، در حالی که نسبت به این دو نفر غضبناک بود. و سلام. پس ببینید پیغمبر اکرم تأکید پشت تأکید، مبادا از امیرالمؤمنین رو برگردانید، که این رو برگرداندن باعث برگشت به جاهلیت میشه. جاهلیت هم همانه که کأنهو اصلا پیغمبری برای شما نیامده. و جاهلیت آن نیست، بعض وقتا این حرف پیش میاد، میگن آقا الان که خیلی مد دارن زندگی میکنن، بروزن، خیلی ها هستن اینها قشن رعایت میکنن، بس فقط اینه. اینها امیر المؤمنین رو کنار گذاشتن، برگشته به جاهلیت و اگر ظاهرم ما میبینیم شیک و پیچ دارن زندگی میکنن، فرض انسان این مبنا نیست. مبنا اینه که هر کس از امیرالمؤمنین علیه السلام رو برگرداند، زندگی او زندگی جاهلیت و مردنش به مرگ جاهلیت اولا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات الله.